یعنی وضعیت به گونه ای بود که ابا عبدالله لازم نبود از اون علم لدنی امامت خودشون استفاده کنه تا بدون آقا اگر بره کوفی ها اینطور میکنن و در واقع اون واقعه کربلا رخ میده. به قدری صحنه روشن بود که در تاریخ داریم 34 نفر اومدن خدمت امام حسین و امام حسین رو منع کردن از اینکه به سمت کوفه حرکت بکنه و به زعم خودشون اومدن امام حسین رو اونها نصیحت کنن که آقا نرو. بعد وقتی ابا عبدالله حسین جواب اینها رو میداد که من دارم میرم برای احیای دین جدم و دیگه راهی چاره باقی نمونده به غیر از اینکه این قیام صورت بگیره، اونها تو جواب به ابا عبدالله میگفتن اگر میخوای بری برو، اما لااقل زینب کبرا رو همراه خودت نبر، لااقل این زن و بچه رو همراه خودت نبر. از عبدالله ابن جعفر همسر حضرت زینب که میشه شوهر خواهر امام حسین گرفته تا بن مطیع و عبدالله ابن زهیر و غیره و غیره که اسمشون تو تاریخ اومده، این مکالمه رو با امام حسین داشتن که اگر میخوای بری برو، اما این سفر سفر خطرناکی است، لااقل زن و بچه رو همراه خودت نبر. بزرگواران، حفظ آثار قیام حضرت به قدری اهمیت داره که امام حسین برای اینکه بعد از واقعه کربلا تحریف نشه، فراموشی سپرده نشه، واقعیت وارونه داده نشه، خواهرش زینب کبرا و همه اون در واقع اهل حرمش رو با خودش راهی کرده که بعد واقعه عاشورا میدونه حضرت که بعد واقعه عاشورا اسارت شکل میگیره و سختی خواهند افتاد، اما اگر نبود زینب کبرا، اگر نبود امام سجاد، اگر نبودن حضرات ام کلثوم و سکینه، اگر نبود اون خطبه هایی که در شام و کوفه خوندن، چیزی از آثار قیام نرسیده بود به ما. و مطمئن باشید امروز من و شما در تاریخ اینطور میخوندیم که یک یا یک دعوای قبیله‌ای بوده بین خودشون، یا اینکه خلیفه حق یزید بوده، یک شخصی به اسم حسین ابن علی یک قیامی کرد و اون قیام هم سرکوب شد، چیزی به ما نرسیده بود از حق و حقیقت. حفظ آثار به قدری اهمیت داره که ابو عبدالله باید اینها رو همراه خودش ببره. اگر میبینید این روایاتی که در عظمت ثواب گریه بر سید الشهدا است، آقا اهل بیت ما که اهل تعارف نبودن، وقتی روایت فرموده اگر کسی در عزا و مصیبت سید الشهدا عشق بریزه، چشمش تر بشه ولو به اندازه بال مگس، غفر الله له ذنوب، گناهانش بخشیده میشه، ولو به اندازه کف روی دریاها باشه، اهل بیت ما که اهل اغراق و تعارف نبودن که چرا انقدر عظمت داره عزاداری سید الشهدا؟ چرا میگه من بکا او ابکا او تباکا، هر کسی که گریه کنه یا بگریاند، یا نه روزه خون نیست نمیتونه بگریوند، گریهش هم نمیاد، تباکا ادای گریه کردن رو در بیاره، این ثوابهای آنچنانی، نمیدونم بخشش گناهان آنچنانی براش نوشته میشه. برای اینکه این نسل به نسل 1400 سال این روزه ها منتقل شده که به ما برسه. شما ببینید در همین ثواب زیارت اربعین که انشالله همه عزیزان توفیق داشته باشن راهی بشن، میگه من عطاه ماشیان، امام صادق علیه السلام میفرمان من عطاه ماشیان، کسی بره سمت کربلا ماشیان، یعنی با پای پیاده. اونجا کربلا هم که برید، اونایی که اربعین تشریف بردن میدونن، به این مسیر نجف تا کربلا میگن مشایه، یعنی مسیر پیاده روی. من عطاه ماشیان کتب الله له من کل خطوه حسنه، به ازای هر یک قدمی که زائر ابو عبدالله برمیداره براش حسنه می نویسن. و محا عنه من کل خطوه سیئه، به ازای هر یک قدم یک سیئه و یک بدی از اون پرونده اعمالش پاک میشه. و رفع له درجتن، و به ازای هر قدمی که در این مسیر برمیداره یک درجه مقامش رو بالاتر میبرن. خب چرا باید اینطور ثواب برای زیارت؟ حالا اون عزیزانی که تشریف بردن میدونن درسته بین نجف تا کربلا حدود 90 کیلومتر پیاده رویه، اما مگه کم میرسن آقا تو این مسیر به ما؟ خسته بشی ماساژت میدن، جا برای استراحت هست، انواع طعام و خوراکی نوشیدنی همه چی هست، هوا سرد باشه آقا اونجا بساط نمیدونم شلغم و غیره هست، هوا گرم باشه بساط آبدوخیار و شربت هست، تو این مسیر مگه بی کسی بد میگذره؟ مگه به اسارت میبرنمون؟ اما به ازای همین قدم ها اینطور ثواب نوشتن. چرا آقا؟ چون آثار سید الشهدا باید حفظ بشه تا به همه منتقل بشه، تا انشاءالله میاد اون روزی که چه من و شما باشیم چه نباشیم همه دنیا متوجه امام حسین خواهند شد. من این رو بگم خدمتتون، داخل حرم حضرت ابوالفضل یک موزه‌ای هست. من نمیدونم اونایی که تشریف بردن داخل این موزه رفتن یا نه. ایام اربعین و اینها به خاطر ازدحام شاید بسته باشه، اما اگر غیر اربعین تشریف بردید کربلا، حرم حضرت عباس، داخل حرم، داخل صحن، بپرسید از این خدام یا از این ایرانیایی که بلدن، بگید آقا این موزه حرم که میگن کجاست؟ یه دری داخل حرم وارد بشید، یه فضا یا شاید اندازه مسجد شما بزرگواران، و یه سری اشیاء قدیمی هست، یه سری مثلا حالا شمشیر شما بگیر تا ظرف و ظروف تا سکه، و این موزه از رایگان هم هست، همه میتونن برن بازدید کنن. موزه دار حرم حضرت عباس میگه آقا یه وقتی یک دعوتنامه اومد برای ما، یک اجلاس جهانی تو فرانسه، همه موزه داران دنیا رو دعوت کرده بودن، همه جای دنیا اون کشورهای مختلف موزه دارن، تو ایران خودمون هست، تو جای مختلف هست، یک اجلاسی بود آقا، همه جمع شدن اونجا، یک چند روزی قراره کنار هم باشن. موزه دار حرم از عباس میگه من رفتم دیدم اونجا، متوجه شدم به هر کدوم از این در واقع مدیران موزه یه چند دقیقه ای رو وقت میدن که بره بالای اون در واقع سن پشت تریبون و راجع به اون موزه خودش یه توضیحاتی بده که آقا مثلا ما تو موزه اینا رو نگه میداریم، قدمتش مثلا انقدر هزار سال قبله. میگه نوبت به من که رسید رفتم پشت تریبون، راجع به موزه و اشیایی که داخل موزه است یه توضیحی دادم، یه وقتی دیدم یه چند دقیقه از زمانم باقی مونده، اونجا هم شرایط در واقع امکانات پخش فیلم مهیا بود، میگه یک لحظه چند دقیقه فیلم برای اون عزیزان پخش کردم از زیارت اربعین امام حسین. میگه به محض اینکه این فیلم براشون پخش شد، جلسه یک ولوله ای افتاد، به هم خورد، چند تا سوال برای اینا پیش اومد. آقا این جمعیت دارن کجا میرن؟ اول اینو توضیح بده به ما، این همه جمعیت، این جمعیت میلیونی دارن کجا میرن؟ مقصدشون کجاست؟ میگه بهشون گفتم دارن میرن زیارت اربعین. اربعین چیه؟ میگه بهشون توضیح دادم نوه پیغمبر ما به نام حسین، این اتفاقات براش افتاده، به شهادت رسیده، یک حرمی داره، اینا دارن میرن برای زیارت. میگه براشون سوال شد این حسین کیه؟ و میگه حالا من به اون قدر توان خودم براشون از امام حسین گفتم. یه وقتی میبینید بزرگواران با یک اتفاق جهانی میشه، الان انقدر در جوامع غربی و غیر در واقع مسلمان ها غیر شیعه حتی سانسور شدید هست که این اجتماع اربعین ما هنوز به دنیا نشان داده نشده، اما خدا را چه دیدید، شاید همین امسال یک اتفاقی افتاد جهانی شد، اون وقت میبینید امام حسین با دنیا چه میکنه. من خیلی سنم زیاد نیست، اما خود من هم از اون سالهای اول اربعین مسیر پیاده روی رو رفتم، شاید از 3-4 سال قبل، این سال 87-8 بود که وقتی ما اونجا بودیم، این عراقی ها از دیدن ایرانی جماعت تعجب میکردن که ایرانی جماعت تو مسیر پیاده روی اربعین چه میکنه. 88 بود، من نوجوانی بودم اولین زیارت اربعینم رو رفتم. چند سال قبل از اون وقتی که هنوز حکومت صدام برقرار بود، دیگه ریش سفیدای من تو جلسن، کدوم یکی از بزرگوارات فکرش رو هم میکرد که زیارت ابو عبدالله الحسین اینقدر در دسترس باشه، اینقدر راحت و ارزان بشه رفت زیارت کربلا. انشاءالله این نام جهانی میشه و خواهیم دید که امام حسین علیه السلام چگونه دنیا رو در تسخیر خودشون در میارن. لذا حفظ آثار قیام حضرت، حفظ آثار مربوط خود سیدالشهدا اهمیت داره. امام حسین نه تنها رو آثار خودشون حساس و غیورن، حتی رو آثار اصحابشون هم غیرت دارن. شاه اسماعیل صفوی یه وقتی راهی داد کربلا شد، حالا از اون شاهان حکومت صفوی کلن به جهت اینکه به هر حال همین ها مذهب شیعه رو مذهب رسمی کشور کردن و ارادت ویژه‌ای به اهل بیت داشتن، این شاه اسماعیل ویژه‌تر از بقیه، هم به علما خیلی احترام میگذاشت و جایگاه براشون قرار داده بود، هم به اهل بیت ارادت ویژه‌ای داشت. یه وقتی راهی کربلا شده بود، نزدیکی کربلا که رسید با یک حرمی مواجه شد، پرسید آقا این اینجا کربلاست مگه؟ گفتن نه، یه چند کیلومتری مونده. گفت پس این حرم کیه؟ گفتن که این حرم حره. کربلا تشریف بردید، همه اصحاب میدونید که در واقع یک ذریحی هست به اسم ذریح اصحاب، همه اصحاب که اونجا هست، حضرت علی اکبر هم که زیر پای امام حسین در واقع مدفون هستن، حضرت علی اصغر هم که روی سینه حضرت هستن، همه اصحاب در واقع همونجا هستن. یه ابوالفضل عباس کمی فاصله داره که حرم جداگانه ای داره، یعنی همه اصحاب همینجا، اما هور حرمش یه 17-18 کیلومتری با حرم ابو عبدالله حسین فاصله داره. حالا اگه کربلا بودید و دلتون خواست که برید زیارت، اون کربلایی های جایی دارن بالاخره ماشین هست برای اینکه برید، پیاده شاید یکم سخت باشه، 17-18 کیلومتری فاصله است. شاه اسماعیل گفت هور کی بوده؟ اینکه من ابتدای عرایزم گفتم آقا نبینید شما بزرگواران اطلاعات و معلومات دینیتون بالاست، راجع به همه اصحاب اگر از شما بپرسن اطلاعات کافی دارید. قدیم اینطور نبود آقا، اون شاه هم که بوده نمیدونسته هور کیه. گفت آقا این هور کی بوده؟ گفتن یکی از اصحاب سیدالشهدا است. گفت چرا پس اینجاست؟ چرا دور افتاده؟ یک کسی به هر حال تو اون کاروان همراهش بود، داستان رو میدونست. قصه حضرت هور رو برای شاه اسماعیل صفوی تعریف کرد که آقا این هور از سرداران سپاه عبیدالله ابن زیاد بوده، راه رو بر امام حسین بسته، اما در روز عاشورا به امام حسین پیوست و بعدم شهید شد. شاه اسماعیل گفت نه من قبول نمی کنم، من نمیتونم بپذیرم. وقتی داستان رو براش تعریف کردن گفت هور به محض اینکه اومد رو به خیمه سیدالشهدا آورد، به حضرت فرمود حلیت توبه، آقای من برام منم جای بازگشت مونده، منم میتونم توبه کنم. ابا عبدالله دستانشون رو باز کردن، با آغوش کشیدن، اونجا از حضرت خواستن که من خودم اولین نفری بودم که راه رو به روی شما بستم، اجازه بدید اولین نفری باشم که به میدون میرم برای دفاع از شما. لذا وقتی به میدون رفت جنگید و به زمین افتاد، شاید خودش هم تصور نمی کرد، یه با خودش میگفت آقا همین که امام حسین ما رو بخشید و اجازه داد براش به جنگیم، از سرمونم زیادیه، توقع این که الان بالا سرمون بیاد دیگه توقع زیادیه. شاید تو همین فکرها بود که یه وقت دید سرش رو داره یه دست مبارکی بلند میکنه میذاره روی پا، چشاش رو به سختی باز کرد، دید امام حسین بالا سر هرم میاد. بر اثر یک ضربه بر پیشونی خون جاری بود از پیشونی هور، خود امام حسین یک دستمال زردرنگی همراهشون داشتن، با اون دستمال زردرنگ پیشانی هور رو بستن و بعدم به شهادت رسید. شاه اسماعیل گفت من قبول نمی کنم، راه رو بر امام حسین بسته، اینجوری براش حرم ساختید. دستور داد که آقا باید قبرش رو تخریب کنید، اگر قبرش رو تخریب کردید من آثاری دیدم از اینکه این آدم بخشیده شده که هیچ، اما اگر نه آثاری ندیدم از بخشیده شدنش، همین الان دستور میدم حرمش رو تخریب کنید، دیگه هم تو منبرها اسمشو نیارن. دیگه شاه بود، کسی نمیتونست نه بهش بگه، که به دستور شاه قبر هور رو نبش قبر کردن، دیدن هنوز پیکر هور در واقع هست، سالمه. یه وقتی دیدن که اون دستمالی که ابا عبدالله روی پیشونی هور بستم هنوز باقی مونده. شاه اسماعیل این صحنه رو که دید منقلب شد، گفت آقا این دستمال رو از رو سر هور باز کنید، یه دستمال دیگه ببندید، این دستمال اگه برای امام حسین بوده من میخوام برای خودم نگه دارم، وقتی مردم توی قبر کنارم دفن کنید. دستمال رو از روی سر هور باز کردن، هر دستمال دیگه ای آوردن آقا بستن، این خون بند نیومد. لذا دیدن که اوضاع اینطوری، گفتن آقا مثل اینکه همون دستمال امام حسین باید رو پیشونی هور بمونه، دوباره دستمال خود ابا عبدالله رو برگردوندن و بستند و قبر رو دوباره ساختند رو، و حرمش هم هنوز پاورجاست. نه تنها امام حسین به آثار خودش حساس و غیوره، حتی به آثار اصحابش هم غیوره، میخواد آثار همه اصحاب و پیروانش هم باقی بمونه. اما چند دقیقه پایانی عرایض من امشب، شب شهادت امام مجتبی علیه السلام هست، که چند دقیقه عرض ارادت کنم خدمت این آقای بزرگوار، آقای غریب و مظلوم. آقا کتابی داریم ما به اسم وسائل و شیعه، حدود 12 جلد احادیث فقهی ماست، ما طلبه ها زیاد باش سر و کار داریم. استاد ما میفهمود در مظلومیت امام مجتبی همین بس که در 12 جلد کتاب حدیثی اندازه انگشتای یک دست از امام مجتبی حدیث نداریم. یعنی چی آقا؟ میدونید یعنی چی؟ یعنی مردم زمان امام مجتبی اندازه امام جماعت محلشون امام حسن رو قبول نداشتن که برن 4 سوال فقهی از حضرت بپرسن. خیلی مظلوم بوده آقا، خیلی غریب بوده. اتفاقا این ایام دهه سفر که آدم روزه ها رو میشنوه بیشتر به مظلومیت امام مجتبی پی میبره. چطور؟ میگم خدمتتون. این ایام روزه ها رو که میشنوید میبینید تو کاروان ابا عبدالله الحسین بانویی بوده به نام رباب، بانویی بوده که آدم افتخار میکنه. چه کرده آقا وقتی علی اصغرش رو شهید کردن، ابا عبدالله پشت خیمه ها مشغول دفن حضرت علی اصغر شد، اومد بالا سر ابا عبدالله دست گذاشت رو شونه های حضرت، اول نپرسید پسرم چی شده، نگاه کرد گفت آقا جان خودتون سالمید؟ پسرم فدات، شما خودت چیزی نشده؟ بعد که خیالشون راحت شد از ابا عبدالله گفتن اگر اجازه بدی قبل اینکه خاک بریزی رو صورتش من یه بار دیگه صورت این بچه‌م رو ببینم. وقتی ابا عبدالله الحسین میخواست با خیام و محارم حرمش وداع آخر رو بکنه، خب این خواهرها و دخترها دور امام حسین رو گرفتن. حضرت رباب همسر امام حسین بود، حیا کرد، خجالت کشید، جلو نیومد. ما آقایون داریم تو مجلس یزید. وقتی که مجلس شروع شد، سر ابا عبدالله الحسین روی زمین افتاد، حضرت رباب دوان دوان اومد این سر رو در آغوش گرفت. یک همسر امام اینطوره مثل ربابه؟ قربون آقا امام مجتبی برم. یه امامی هم یه وقتی میگه روزه بود، داخل منزل شد، خواستن افطار کنن، اون زن ملعونه تو غذای حضرت زهر ریخته بود. وقتی حضرت امام حسن اون زهر رو میل کردن، رفتن صدا کردن ابا عبدالله الحسین و حضرت عباس رو، حضرت زینب رو تشت آوردن. قبلا هم به امام حسن زهر خورنده بودن، حضرت برگردونده بود، گفتن این بار هم انشالله بر میگردونه، چیزی نیست. تشت رو آوردن، اما این بار دیدن جگرپاره های امام مجتبی داره میریزه رو تشت. شب جمعه است، جمله آخر من این باشه، سرش روی پاهای ابا عبدالله الحسین بود لحظات آخر. امام حسین داشت گریه میکرد، امام مجتبی رو کرد گفت برادر برای چی گریه میکنی؟ امام حسین فرمونده باشن که برادر جان غارت زده اونی نیست که مال و اموالت دست میده، غارت زده اونیه که مثل من برادری چون تو رو از دست میده. یه وقت امام مجتبی رو کرد گفت لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، شروع کرد به گریه کردن، گفت من امام مجتبی الان دارم از دنیا میرم، سرم رو پای توه، اما جانها فدای اون لحظات آخر ابا عبدالله الحسین. سرش روی خاک بود، یه وقت سنگینی پا رو سینه‌هاش احساس کرد و شمر و جال صدا بزن یا حسین.